السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاقبة للمتقين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. عرض سلام و صبح خیر دارم به همه دوستان عزیز، خواهران، برادران و محترم. حضور شما رو در صبحانه معرفت گرامی می‌دارم و امیدوارم که این دقایقی که در صبحانه با معرفت سر سفره امیرالمؤمنین علیه السلام می‌شینیم، لذت بخش‌ترین، پرخاطره‌ترین و مؤثرترین رزق معنوی ما در طول شبانه روز باشه. ما به حکمت 30 نهج البلاغه رسیدیم، اما از اونجایی که حکمت 25 رو به کمک حکمت 30 و حکمت 160 و حکمت 261 که نهج البلاغه 260 نهج البلاغه شرح کردیم، حکمت 30 رو عبور میکنیم. فقط اشاره میکنم برای کسانی که ممکن اون جلسه رو نبوده باشن، اگرچه صوت همین جلسات رو کانال مهدوی حرفا در ایتا هست. در حکمت 25 خود امیرالمومنین علیه السلام فرمودن ای آدمی زاد، هنگامی که میبینی پروردگارت پشت سر هم به تو نعمت میدهد، در حالی که تو پشت سر هم معصیتش را میکنی، برحذر باش، نگران باش. گفتیم خب چرا برحذر باشیم؟ نکنه لطف خداست که گناه ما رو بیخیالی تقیی میکنه و بالاخره اعتنا نمیکنه؟ حضرت در حکمت 30 فرمود نه نه، اگر اونجا گفتم وقتی داری هی گناه میکنی ولی خدا هی بهت لطف میکنه، بترس، فحذر هو، دلیلش این بود که در حکمت 30 الحذر فوالله لقد ستر حتی که انه قد غفر. به ترس، هوشیار باش. پس به خدا سوگند، گاهی خدا اونقدر پرده پوشی بر گناه گناهکار میکنه تا اینکه گناهکار خیال کنه بخشیده شده، و این یه جوری گرفتاری و بلاست که چون خیال میکنه بخشیده شده، هی به گناهش ادامه میده، آرام 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 در مرداب فرو میره، که این در حکمت 160 دیگه است. بنابراین ما حکمت 30 رو قبلا توضیح دادیم. از امروز ما چند جلسه مهمان یکی از عالی ترین حکمت های نهج البلاغه ایم، اگرچه همه عبارات اهل بیت علیهم السلام عالی هن. اما این جزء حکمت هایی است که در عباراتی نسبتا کوتاه یک دوره آموزش تربیت ایمانی رو حضرت به ما ارائه کرد. حکمت 31 همونجوری که عرض شد و اشاره شد درباره ایمانه. از کجا شروع میشه؟ از اونجایی که ولقد لقیه عند مسیره الی الشام، ببخشید حکمت 31 اشتباه کرد، و سؤل عن الایمان. حکمت 31 از اینجا شروع میشه، کسی از حضرت درباره ایمان پرسید. امیرالمؤمنین در این حکمت به جایی که ایمان رو از نگاه نظری و تئوری توضیح بدن، با شاخصهای عملی توضیح میدن. خیلی به درد خودسازی و رشد ما میخواد. فقال، حضرت در جواب اون سوال که ایمان چیست فرمود، الایمانو علی اربع دعائه، ایمان روی 4 تا ستون برپا میشه، علی الصبر و الیقین و العدل و الجهاد. 4 رکن ایمان که اگر هر کدوم نباشه ایمان زمین خورده و دیگه ایمان نیست، عبارتند از 1 صبر، 2 یقین، 3 عدالت در قضاوت، 4 جهاد. این 4 تا رکن ایمانن، میتونین حفظ کنین: صبر و یقین، عدل و جهاد. خب بعد حضرت یکی یکی شروع میکنن این 4 تا رکن رو، هم میگن هر کدوم 4 تا شعبه دارن، که خیلی جالبه. ارکان ایمان رو میفرمایند، روحیاتی که منجر به این ارکان میشه رو میفرمایند، اثر و نتیجه هر یک از این روحیات رو هم قشنگ میفرمایند، که حالا من یکی یکی وارد میشم. اما قبلش یه سوال. اگر از ما میپرسیدن ایمان چند رکن داره، قریب به یقین غیر از اونی که حضرت گفته بود، مثلا میگفتیم توحید و معاد و عدل و امامت و نبوت و امثالی. حضرت ببینید چی دارن میفرمان، ما از علم امام علی چه استفاده هایی میتونیم بکنیم. فرمود اگه میخوای مؤمن باشی یا اگر مؤمن ضعیفی مؤمن قوی باشی، برو روی این 4 تا ویژگی در درون خودت کار کن. صبرتو بالا ببر، یقینتو بالا ببر، عدالتتو بالا ببر، اهل جهاد بیشتر باش. سوال دوم، چرا در بین ارکان ایمان صبر رو مقدم کرد در حالی که یقین انگار به ایمان نزدیکتره تا صبر؟ جواب این سوال خود حضرت امیر علیه السلام در حکمت ها دادند. فرمود از صبر من ایمان که رأس من جسد. نسبت صبر به ایمان مثل سر به بدن. همونطور که لا خیر فی جسد لا رأس معه، بدنی که سر از تنش جدا باشه دیگه حیاتی نداره، خیری نداره. لا خیر فی ایمان لا صبر معه، ایمانی هم که درش صبر نباشه، عبادت باشه، گریه نیمه شب باشه ولی صبر نباشه، این ایمان دیگه نیست. پس صبر از این جهت مهمتره. اگر انسان صبور نباشه همه اجزای ایمانش از دست میده، خیلی مهمتر از بقیه است. حالا بریم ببینیم صبر رو چجوری حضرت بر ما باز میکنن. من یک اشاره کردم، یکم توضیح میده. اگه خواستید از این حکمت حد اکثر استفاده رو بکنید، یه جدول رو کاغذ یا ذهنتون طراحی کنید، در ستون اول بالا بنویسید ارکان ایمان، زیرش به ترتیب با فاصله بنویسید صبر، یقین، عدل، جهاد. تو ستون دوم بالا بنویسید روحیات مربوطه، یعنی صبر به چه روحیاتی مرتبط میشه که اگر روحیات رو در خودم تقویت کنم خود به خود صبر میره بالا. اونجا بنویسید روحیات مربوطه. ستون سوم بنویسید نشانه و نتیجه، یعنی حالا اگر من خواستم ببینم واقعا فلان روحیه در من رفته بالا که صبرم بره بالا، نشونش چیه؟ در خودم اون نشونه عملی رو پیدا میکنم. با این جدول حالا یکی یکی شروع میکنم. در مقابل صبر تو ستون دوم که نوشتید روحیات مربوطه، 4 تا روحیه رو بنویسید به ترتیب. 1 شوق بهشت، 2 ترس از جهنم، 3 زهد و بی‌رغبتی نسبت به دنیا، 4 توقع حتمی بودن مرگ، ترقب مرگ اصطلاح اجرام. ببینید خود حضرت اینا رو می‌فرمند و صبر منها، صبر از اون 4 تا رو علا 4 شعب، 4 شعبه داره. من گفتم روحیه تا راحت‌تر درک بشه. خب اون 4 تا روحیه که اگه در من تقویت بشه، صبرم تقویت میشه و اگر صبرم تقویت میشه ایمانم تقویت میشه، چیه؟ اون 4 روحیه رو این گونه بیان میکنه: علی الشوق و الشفق و زهد و ترقب. 4 شعبه صبر عبارتند از شوق و حراس و زهد و ترقب که حالا توضیح میدن خودشون، منم ترجمه میخوام. حالا یکی یکی توضیح میدن ربط این 4 تا به صبر چیه. فمن اشتاق الی الجنه، کسی که شوق بهشت داشته باشه، پس معلوم شد منظورشون از شوق شوق بهشت ها. فمن اشتاق الی الجنه، کسی که اشتیاق بهشت داشته باشه، سلا عن الشهوات، از شهوات کنده میشه. پس نشانه این که کسی شوق بهشت داره چیه؟ یا نتیجه این که کسی شوق بهشت داره چیه؟ ولی شعار شوق بهشت رو همه میدیم. نشونه صدق شوق بهشت چیه؟ حضرت فرمودین که با اراده خودت از شهوات کنده میشی. دیگه چی؟ و من اشفق من النار اجتنب المحرمات، کسی که حراس از جهنم دلشو گرفته باشه، از محرمات اجتناب میکنه، دوری میکنه. اون قسمت اول شهوات بود، یعنی خواسته های دل. خواسته های دل ممکنه حتی حلال باشه و انسان مؤمن ازش دست بکشه برای رسیدن به مقام بالاتر. اما در ترس از جهنم فرمود نشانه شاخص و نتیجهش اجتناب از محرمات، دور شدن از حرام و محرمات. دیگه چی؟ و من زهد فی دنیا استهان بالمصیبات، کسی که در دنیا باشه از دنیا استفاده